الحمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام على غوث اللحفان ومن سارت بهی ارض خراسان خراسان. ایام شهادت و زیارتی مولا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه نزدیک است. 23 این ماه به قولی شهادت اون حضرت است و این 23 و 25 زیارتی خاص اون بزرگوار است. دهو الارض روز بسیار مهمی است. خداوند ان شاء الله زیارت اون بزرگوار را با معرفت نصیب ما بفرماید و همه ما و اموات ما را مشمول شفاعتش نثار روح بزرگوارش صلوات کند. به دنبال مطالبی که دو هفته قبل به عرض رساندیم، امام رضا صلوات الله و سلامه علیه در دوره زندگانیشان عجایبی رخ داد، وقایع و حوادث بسیار مهمی. خداوند متعال قدرت نمایی کرد با وجود اون حضرت. خب زمان هارون الرشید و به تعبیر بعضی از شیعیان از سر شمشیرش خون می‌چکد و از طرفی هم پدیدار شدن فرقه واقفیه که اینها از معتمدین امام بودند، واسطه بین امام کاظم علیه السلام و مردم، که این تشکیلات را به وجود آوردن و باعث انحراف بسیاری از مردم. اما خداوند تبارک و تعالی حجتش را حفظ کرد و بعد هم به وسیله مأمون لعنت الله علیه پرچم تشیع را به دست اون حضرت برافراشت. واقعا امر مهم و از عجایب دوران ائمه خدا علیهم السلام به شمار می رود این امر. خب مأمون هدفش از دعوت اون حضرت از مدینه به مرو چیزی است و ائمه ما همواره هدفشون چیز دیگری است. ائمه ما جز به امر خدا و به رضای خدا اقدام به امری نمی کنند. در زمانی دون زمانی ندارد. حالا گاهی امر مشکل تر است، گاهی آسان تر، گاهی شدائد بیشتر است، گاهی کمتر، هدف یک چیز است. اما دشمن هدفش دین نیست، هدفش رسوندن حق به اهلش نیست. مأمون هم گوناگون سخن میگوید. امام رضا سلام الله علیه عرض میکنه انی رأیت علمک و و زهدک و عبادتک و ورعک و عراک احق منی بالخلافه. من علم و فضل و عبادت و ورع شما رو دیدم، دیدم که شما اولا و سزاوارتر از من هستید به خلافت، میخوام با شما بیعت کنم. در میان مردم شایع میشود که مأمون که علی بن رضا را آورد و ولی عهد خود کرد، این محصول مشورت با ذریاستین بوده است که ریان میگوید نیمه شب مأمون من رو خواست. گویی همچی شایعاتی در میان مردم هست که من با مشورت ذریاستین فضل ابن سهل علی بن رضا رو ولی عهد خودم قرار دادم. این طور است؟ گفتم که بلی همین طور است. گفت واقعا میتوان باور کرد؟ تو باور میکنی؟ یه شخصی مثل من که خلافت آبا و اجدادی در اختیارش هست بیاد با مشورت با شخص دیگری امر خلافت رو بخواد منتقل کند به غیر، یعنی من انقدر استقلال ندارم که با ذریاستین مشورت کنم در یک چنین امور مهمه ای؟ گفتم نه، واقعش هم قابل باور نیست این طوری باشه، ولی اینطور شایع شده. گفت حالا من حقیقت امر رو به تو بگم. من وقتی که دیدم که برادرم محمد با من می جنگد و بر خیلی از جاها سلطه پیدا کرده است، از اون طرف هم اشخاصی رو که من به اطراف و اکناف می پرستم، یا اینها خیانت می کنن و می روند و یا خلاصه کوتاهی می کنند و فرمان بردار نیستند. در اطراف و اکناف من خلاصه برادر نفوذ پیدا کرده است در میان مردم. من به ترس و وحشت افتادم و میخواستم که پناهنده بشم به سلطان کابل. بعد با خودم گفتم اگر من این کار رو بکنم، او یه شخص کافری هست، شاید با دریافت مبلغی از مال دنیا مرا تحویل برادرم بده. خلاصه اطمینانی نیست به این کار، لذا تصمیم گرفتم که توبه کنم از کارهای خودم و رو به خدا بیارم. این اتاق رو میبینیم؟ اینجا رو من دستور دادم آب پاشی کردند و تمیز کردند و چه کردند و عرض شود دو پیراهن پاک پوشیدم و غسل کردم و پیراهن پاک پوشیدم و چند رکعت نماز خوندم و از گناهان خودم توبه کردم و با خدا عهد کردم که اگر حکومت صافی در اختیار من قرار بگیرد و من غالب بشوم، این حکومت رو بسپرم به اهلش. وقتی این امر تحقق پیدا کرد، من با عهدی که با خداوند متعال داشتم میبایست که این امر را واگذار کنم به علی بن رضا، چون او را از شبد احق و اولای از دیگران میدانستم. من از این باب بودم. اما گاهی از اوقات به نحو دیگر هم سخن میگوید، ظاهرا به فضل ابن سهل باشد که میگوید وقتی او بهش میگه یا امیرالمؤمنین شما چرا همچه کاری کردی؟ از طرفی کسانی که سالها در خدمت پدر شما بودن اینا تو زندان انداختی، از طرفی علی بن رضا رو آوردی و با او بیعت کردی، خلاصه این امر عجیبی است که از تو سرزده است. در جواب گفت حقیقت امر این است. حالا ببینید اینجا تهمت هم به امام میزند. بله من دیدم که علی بن رضا مردم رو دعوت به سوی خودش میکند. من او رو آوردم تو دستگاه خودم که مردم همه به وسیله او متوجه من بشن و با من باشن. اگر به حال خودش بود در مدینه مردم رو به سوی خود دعوت میکرد، من او رو آوردم اینجا تو دستگاه حکومت که مردم به سوی من بکشاند. هدف این بوده، چیزی دیگر نبوده. در هر حال شکی نیست که او قصدش همین بود که هم از علم و فکر و درایت حضرت استفاده کنند و هم با آوردن ایشون تو دستگاه حکومت ساداتی که اهل قیام و شورش و نهضت بودن اینها رو سر جاشون بنشاند و یا اونا رو بیاره زیر پر و بال خودش بگیره کمانجه این کار رو کرد. و وقتی هم که صلاح دید اون بزرگوار رو از پای در آورد و به همون نقشه خودش هم عمل کرد. کاری نداریم که اون نتیجه ای نگه، جز آتش چیزی نصیبش نشد. رفعت، شوکت، مقام، منزلت حجت خدا نزد خدا و خلق بالاتر رفت و مقامش بیشتر برای مردم آشکار گشت. و الان ما میبینیم بعد از 1400 سال برای مأمون جز لعن و نفرین نمونده است. حتی اونایی هم که عقیده‌ای بهش دارن از او خبری ندارن. اما هرچه هست سلطنت و امامت مال امام رضا صلوات الله و سلام علیه می باشد. در هر حال یه نقشه است و او داره به نقشه خودش عمل می کند. خدا هم به نقشه خودش داره عمل می کند. این از نقشه خدا بی خبر است. خیال می کند که حجت خدا هم از نقشه او بی خبر است. شما ببینید چقدر برکات داشت این سفر برای مردم و موجب اعتلاء مکتب تشیع شد. لعل عالم آل محمد صلی الله علیه و آله که از القاب اون بزرگوار است برای این باشد که یک چنین توفیقی حاصل شد که علوم این خاندان، علوم اهل بیت عصمت و طهارت به وسیله اون بزرگوار نشر پیدا کند به سراسر عالم و مذهب حق اوج بگیرد. علوم اهل بیت از دستگاه خلافت و سلطنت منتشر می شود. این امر بسیار مهم می بود. اینا نقشه خداست داره پیاده می شه. او خیال می کنه نقشه خودش رو داره پیاده می کنه. حالا در طول سفر چقدر برکات، عرض شود معجزات، کرامات، چقدر شفا گرفتن مریضها، چقدر اشخاص محتاجشون رسیدن. ما میبینیم از این طریقی که این بزرگوار رو آوردن از طریق بصره و تا بیاد به فرض کنید اهواز و بیاد به طرف نیشابور و از این طریق به سوی مرو تا رسیدن به آن سرزمین، همه کسانی که همراه آن بزرگوار بودند رفتار و کردار و اقوال آن بزرگوار را واقعا برای زندگی خودشون سرمشق گرفتن، مگر اونهایی که طینتاً خراب بودند. بله، از مدینه طیبه تا مر. خب از این مسیر که آمدن به سرمنزل همیشگی خودشون هم وارد شدن. در طوس آمدند و وارد قصر حمید بن قحطبه لعنت الله علیه شدند و در اونجا لباسشون رو در آوردند و دادن به حمید که بده کنیزش بشوید، که خوب دارد که کنیز برگشت و گرفت ای آورد و گفتین در جیب حضرت بود یا در جیب حضرت. در گریبان حضرت در جایی قرار داشته است، ما هم جیب میگیم به همین جایی که میشه درش چیزی قرار داد. در هر حال با این رقعه بوده است. حمید آمد پیش حضرت و عرض کرد رقعه ای رو این کنیز آورده، میگه در لباس شما مانده بود. فرمود بله، این هرزیست که من اون را از خود جدا نمی کنم. میشه بفرمایید چیه؟ حضرت فرمود هرزیست که اگر کسی با خودش داشته باشد از شر شیطان و سلطان در امان می باشد. میشه به من هم لطف کنیم. خب این هرز در عیون اخبار و رضا و جاهای دیگر ذکر شده است. شاید همه ائمه ما علیهم السلام هر کدام هرزی داشتند که هرز امام جواد علیه السلام هم معروف و مشهور می باشد. این که امام رضا علیه السلام می فرماید از شر شیطان رجیم و از شر سلطان در امان نگاه می دارد انسان را، حالا در اون ساعتی که دیگه قضیه حتمی شده، خب فلذا خیلی از جاها هست که ما میبینیم که دعاهایی رو چیزهایی رو ائمه دستور میدن، بعد میفرمایند که شفا از من کل دعا الا صام مثلا. حالا ائمه ما علیهم السلام هم یه مقدار عمری براشون مقرر شده است، وقتی پیمان تمام شد باید امر به امام بعد. همه همینطور هستن، همه انسانهای عالم یه ظرفیتی، یه پیمانه، یه عمر خاصی نزد خداوند تبارک و تعالی دارن. حالا البته مرگهای معلق هم هست، فلذا دستور میدن احسان به پدر و مادر بکنید، صله رحم بکنید، عرض شود که احسان به فقرا بکنید، صدقات بدید. اینها باعث طول عمر میشه و انسان از مرگ مفاجات و مرگهای معلق نجات پیدا میکند. این مطلب دیگر است. ما میبینیم که پیراهنی که امام حسین سلام الله علیه در وداع آخر میگیرد و به تن مبارک میکند دارد که این ثوب عتیق همون ثوبی بوده است که حضرت یوسف به تنش بوده است که در اون جب انداختنش. این جب که میگن فرقش با بر این است که میگه مثل کلدقن میمونه و این یه چاهیه که میکنه، بالاش باریک است ولی هرچه پایین تر میره کلدقنی به قول معروف جب. خب اینا دیگه خاطرشون جمع بود که این نجات پیدا نمی کند. و حالا که وقتی میپرسن میگه بهترین حالات برای من اون سه روزی بود که در ته چاه بودم، زیرا جبرئیل با من بود. حالا منظوری همون پیراهن و همان پیراهنی است که حضرت ابراهیم بر تنش بوده و در آتش او را انداختن. این ثوب عتیق که انبیا بر تنشون بوده از خطرات نجات پیدا کردن به تن امام حسین هست و شهید می شود. اینا یه چیزهایی است اصلا چه بسایی معد برای اون روز بوده است. در هر حال امام علیه السلام می فرماید که اینجا مکانیست من در آن درد در کنار هارون الرشید مدفون می شوم و اینجا جایگاهی است که شیعیان ما، دوستان ما اینجا به زیارت ما میان، ملائکه در رفت آمد به اینجا هستند. چقدر روایت در این زمینه هست، همواره گروهی از ملائکه نازل می شن و گروهی صعود می کنند. و واقعا این چنین است، این بارگاه هیچ وقت خلوت نیست. این معنای حق و باطل. حضرت در اونجا عبادت میکنن، نمازهایی میخونن، جای دفن خودشون رو معرفی میکنن. اندل ورود به مرو نزدیکی، معذرت میخوام، دیوارهای طوس اون شخص بلخی میگوید که من دیدم که صدای شیون میاد، معلوم شد تشییع جنازه ای هست. امام رضا علیه السلام پیاده شدن و رفتن جنازه رو بلند کردن و خودشون رو مثل بچه برهی که به مادرش میچسبوند این طور چسبوند و تشییع میکرد. و من تعجب کردم از حالت حضرت. حضرت فرمودن کسی که تشییع کند. یکی از دوستان ما را از گناهانش خارج می شود که یوم ولدت و امه، مانند روزی که مادرش او را زاییده است، لازم برد گناهی برش نمی ماند. خب معلوم اون کسی که می رود برای تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا، این خودش یه معانی توش هست دیگه. این تفریح نیست، گردش نیست. یه کسی بیاد بگه آقا از ما یه تشییع جنازه بریم هرچی گناه بکنیم. اون کسی که میره تشییع جنازه یکی از شیعیان ائمه خدا علیهم السلام، معلوم میشه یه آدمیست که از روی عقیده این آدم اهل گناه نیست. حال ولو اینکه به گناه هم بیفته، به اشتباهات هم بیفتد، این آدمی نیست که بخواد یه کاری بکنه که در قبالش بره گناه بکنه. در هر حال بعد که جنازه رو زمین گذاشتن، حضرتان دست گذاشتن روی سینه او و فرمودن ای فلان ابن فلان، بشارت با تراب بهش که از این به بعد هیچ خوفی برتون نیست. یعنی رسول الله، شما ظاهرا هیچ به این سرزمین مسافرت نکردید، از کجا او رو شناختید؟ فرمود که اما تعلم، نمیدانی که نامه اعمال دوستان و شیعیان ما هر صبح و شام به ما ارائه می شود. اگر تقصیری در آن باشد از خدا طلب غفران براشون می کنیم، طلب بخشش می کنیم. و اگر چنانچه علوی باشد در اعمال او خوب باشه که اعمال نیک باشد، از خداوند متعال طلب شکر برای او می کنیم. که شکل الله سعیک از هر دو طرف هست. به ما که نعمتی میرسد باید خدا رو شکر کنیم. آن بزرگوار که پذیرای اعمال ما هست، او هم داره یک نوع تشکر از ما میکند. حضرت میفرماید که از خدا طلب شکر و قبولی برای آنها میکنیم. هر صبح و شام نامه اعمال شیعیان ما به دست ما میرسد. اندر ورود به مرو با وزرای خودش، جمعی از بنی العباس و اینها میان برای استقبال آن بزرگوار و ایشون رو در آغوش میگیرد و خوش آمد میگوید و پیشانی حضرت رو میبوسد و با تدبیری وارد میکنند و بعد اون قضایای ولایت عهدی میشه. این زور ریاست یکی از روزایی که از مجلس مأمون میاد بیرون، ظاهرن به محمد ابن جعفر است. یه چیز عجیبی من دیدم، از من بپرس چی دیدی؟ عجیب این است که امیر المؤمنین یعنی مأمون به علی بن رضا اصرار داره که خلافت رو تقدیم کند و او میگوید که قسمش میده که مرا معاف بده، من طاقتم، من قوتم، مرا معاف بدار از این. و او اصرار داره که بهش بده. کسی که خلافت تو خانواده خودش بوده، آبا و اجدادی و الان هم خلیفه است، میاد با اصرار بده به یک کس دیگه که اونم قبول نمی کنه، یه از این تعجب بالاتر چه. خب کسانی که اهمیت داره براشون سلطنت و کبکبه و دبدبه و این حرفا، خب معلومه که نسبت به دیگرانم این فکر رو میکنن، ولی نمیدانن که حجج الهیه اینا براشون ارزش نداره. اینا براشون ارزش نداره. مجلسی به عنوان عرض شبک که بیعت مردم با امام رضا علیه السلام تشکیل میشود، شعرا میان، مدده ها میان، شروع میکنن به اشعار خوندن، در مدح این بزرگوار و قضیه ولایت عهدی. بنی العباس اومدن، بنی هاشم اومدن. خب قضایا در این زمینه زیاد هست. بنی هاشم میخواد باشون مشورت میکنه. بنی هاشم میگن معذرت با ما آدمیست جاهل به این امور، شما لااقل یه امتحانی یه تجربه چی مجلس ترتیب بدی در ایشون بخوایم که خطابه بکنه. در عیون اخبار رضا ملاحظه کن، خدا رحمت کنه مرحوم صدوق را خدا به اعلی درجاتش بیفزاید، خیلی زحمت کشته. این عیون کتاب خوبیست درباره امام رضا سلام که خب ایشون هم دعوت میکنن از امام رضا سلام الله علیه و از ایشون میخوان که شما خطبه بخوانید و تقاضا هم از طرف بنی هاشم هست. آن میخواستیم شما یه بیاناتی داشته باشید که دال به سوی خدا باشد و در عبادت و بندگی خدا. حضرت هم خطبه ای رو ایراد کردن و اینها نزد مأمون هم بور شدن، اونهایی که وجودشون پر از حسد و این حرفا خب همیشه دنیا بوده و هست، حتی نسبت به حجت الهیه فراوان بوده. ائمه ما اونقدر که از دست قمخشای خودشون رنج دیدن، از دست دیگران ندیدن. گاهی از اوقات ما میبینیم که نواسب را بر بعضی ها ترجیح میدن. ائمه میگه یبن رسول الله، من یه همسایه دارم زیدی مذهب. زیدی مذهب ها کسانی هستن که میگن باید پیرو امامی بود که دست به شمشیر باشه، اهل قیام باشه، چه باشه اینطور هر شبت که. و یه همسایی هم دارم ناصبی. خب ناصبی اونه که بزرگان ما آوردن دیگه، انجس من کلب الیهود. آقا من ناچارم با یکی از این دو همسایی روابط داشته باشم، کدوم رو ترجیح میدید شما؟ فرماد اون ناصبی. اون ناصبی. خب اینا سادات هم هستن، از اولاد ائمه هم هستن، ولی خب اینها خیلی بیشتر ائمه رو اذیت کردن. گاهی از اوقات حمله می کردن به عرض شود حکومتی ها و اونها می ریختند و قتل و غارت می کردن. ببینید برای گرفتن محمد ابن جعفر که سر از تنش جدا بکنن برای هارون ببرن، چقدر غارت کردن خانه های بنی هاشم رو. اون جریان جلودی که بخواست رو خونه امام رضا، دستور داشتن حتی بانوان چون یه پیرن بیشتر به بدن چون نواد باشه، هر چی هست میده. که خب اشاره کردیم در هفته گذشته به اون قصه در رابطه با جلود. خب یه سری هم از اون طرف می رفتن تو دستگاه حکومت، ائمه رو اذیت می کردن. خانه امام صادق و کیاد بسته. چقدر ائمه از این ناحیه رنج می بردن و می باید خلاصه قصه بخورند و تحمل بکنند و به اونهایی که هر شنو بودن بگن که شما سجدتون بشینید. لا یزال زیدیه وقایع شما هست. خلاصه در این قضیه اینها از خلاصه به قدری امام رضا سلام الله علیه در این یکی دو سال رنج دید که طلب مرگ از خدا میکرد. خدا یا اگه نجات من در مرگ من هست، من رو مرگ. روز جمعه حضرت از نماز جمعه برمیگشتن، بدن عرق آلود قوارالو، در اون حال سرشو بلند میگه خدایا اگر نجات من در مرگ من هست، مرا مرگ. یه جا میان میگن که آقا مردم میگن که از وقتی علی امام رضا آمد دستگاه حکومت دیگه آسمان هم بارانشو من کرده. از ما شما خوب هستی طلب باران بکنید، یه دعای بکنید. فرمود روز دوشنبه، جدم رسول خدا به من فرمود از روز دوشنبه در عالم خواب به من فرمود. خب روز دوشنبه تشریف بدم بیرون و برای استسقا دعای باران امام جواد سلام الله علیه نقل میکنه. وقتی حضرت خطبه اش تمام شد، یک مرتبه دیدن که آسمان غرش کرد، فرمود این ابر مربوط به شما نیست، مربوط به فلان منطقه است. ابر دوم بر من مربوط به شما نیست. تا ابر یازدهم بر من این مربوط به شماست، ولی من از خدا خواستم تا شما به منزل نرسید بارانی نبارد، شما سالم به منزل برسید. خب ابر یازدهم، از خدا هم خواستم که تا شما سالم به منزل نرسید باران نبارد. اون وقت بعد که باران آمد، همه جا سیراب شد، امام رضا در مجلسی میشینه، فرمان نعمت خدا را شاکر باشید. امیر ابن مهران یا امیرالمومنین، ببین یه بارانی که خدا مقدر فرموده بوده فلان روز بیاد، این آقا معجزه و کرامت برای خودش قلمداد کرده. نه این را اینقدر میون عرض میدان نده، میخوای به من واگذار کن من بنشونم این سر جاش؟ همون میگه خب اشکال نده. توی مجلسی که لشکری کشوری جمعی نشستن، اهانت شما این رو کرامت برای خودتون گرفتید، بارانی بوده که خدا مقدر کرده بوده، به وقتی که تقدیر کرده بوده این باران باریده است، دیگه چه خبر شما هی با مردم صحبت میکنید؟ و ای شما اهل معجزه هستین، عکس وساده رو بگو که عکس شیر هست من رو بدارم. حضرتم فرمود دونک و من فاجر. بگید این حاجه، این دوتا عکس شیر شد دوتا شیر. حمید ابن مهران رو گرفتن و تیکه تیکش کردن و خوردنده و خونهاش هم ریسیدن. بعد ایستادن اشاره به حضرت کردن رو به مأمون. حضرت فرمود شد مأمون قشن، همین که این دوتا شیر اذن میخواستن و سرشون رو به طرف مأمون کردن، مأمون رفت. حضرت فرمود که نه وقتش نشده. مأمون به هوش آمد، دید شیرهایی سر. حضرت امر کرد که اینها برگردن سر جاشون. دوباره شدن هم عکسی که در وسط بود. آقا جان یا رسول الله، میشه این همین برگردن دوباره؟ حال شما ببینید که امام میفرماید که من نزد این فاجر میروم. در اون روایت دیگه آقا کی شما رو میکشه؟ میفرماید که شرورترین و بدترین اهل زمان. در اون جا دیگه میفرماید اون کافر مثلا. خب مقابلش کنه یا امیرم. حضرت فرمود اگر آن چرا که عصای موسی خورده بود برگردم، بشیدم برگردم. محال است. حالا فلان آقا میری تو پاورقی کتابش میسه این مطالب چیه؟ ائمه رؤوف بودن. خب ببین آقا چجور معامله میکردن با حجت خدا، چجور با حجت خدا معامله. آدمی که اونطور رفتار کرده است، یه وقت یه نفر یه برخوردی با امام علیه السلام دارد، قضیه شخصیه، حضرت میبخشه. از اینها زیاد در طول تاریخ ائمه بوده است. اما یه وقت اهانت به امامت است، به ولایت است، اونجا جنگ با خدا است. ائمه هر کاری میکنن طبق دستور خدا انجام میدن. اینجا دوباره حمید بن مهران برگرده، فرمود که اگر عصای موسی آنچه خورد برگردم، این عکس شیر وساده هم دوباره برمیگردونه حمید بن مهران. قضایای متعددهی پیش آمد و تا اون وقتی که حضرت فرمود و مقدر شد که بعد از فصل کردن اون آب انار و یا قضیه انگور زهرآلود که محدث قومی رضوان الله علیه هم نوشته است که خادم حضرت میگوید بلند شد و احترام کرد و پیشانی حضرت رو بوسید و جای خودش نشاند و خیلی احترام کرد و بعد عرض کرد از این انگور می کنید. حضرت فرمود انگور بهشت بهتر از این هست. آقا عرض میکنن میل بفرمایید. حضرت فرمود مرا معاف بدار از خوردن این انگور. آقا یعنی متهم میکنید مرا؟ با این همه اخلاصی که نسبت به شما نشان دادم تا به حال. و بعدم شروع میکنه از طرف خودش میدونه کدام دانه هاش مسموم نیست، میخورد و آقا میگه حضرت سه تا دانه میل میکنند و حالشون منقلب میشه، از جا بلند میشه. آ کجا؟ فرمود هم اونجا که مرا فرستاد. میگوید من با حضرت آمدم، دستور داشتم تکلم نکردم با حضرت و تا آقا تشکر بودن. فرمود در خانه رو ببند. من در خانه رو بستم و آقا به بسترشون رفتن، به خود میپیچیدن. یک وقتم یه نوجوانی وسط حیات اشبه ناس به امام رضا سلام الله علیه گفتم آقا من در محکم بسته بودم. فرمود اون خدایی که مرا از مدینه به توسا برد قادر است که از در بسته هم وارد. امام رضا تا نگاهش به فرزندش جواد و رحم افتاد از جا بلند شد، جوانش رو به سینه گرفت، سخت چسبان به سینه و بین دو چشمان او را بوسید. یعقوب وار یوسفش رو در بر گرفت و در بستر خود برد و شروع کرد اسرار را، آنچه مربوط به امامت است، آنچه باید تحویل امام جواد علیه السلام بشود تحویل داد. و بعد یه وقتی هم دهان مقدس حضرت کف کرد که امام جواد اون رو لیسید و بعد دستشو برد توی همون حنجره حضرت پدر بزرگوارش امام رضا، چیزی را مثل گنجشکی گرفت و اون رو بلعید. این درباره امیرالمؤمنین هم مثل پیغمبر خدا دارد. دیدم روح آن بزرگوار و عالم قدس پرواز کرد. حضرت فرمود که ابو سعد برو اون طرف، تختهی هست و وسیلی شستشو هست. گفتم آقا چیزی اونجا نیست. فرمود برو بیا. رفتم دم آماده است و آوردم و خواستم خودم آماده کنم برای کمک کردن. قرص فرمود هستن کسانی که برای کمک کنن. کنار برو. پدر بزرگوارش قرص داد. فرمود برو اون طرف، کفن هست، هنوت هست. گفتم آقا اونجا چیزی نیست. فرمود هست. رفتم دم بعد توی جامدانی چیزی آوردم و حضرت پدر بزرگوارش رو کفن کرد و مواضع سجده او را و جاهای مختلفی رو هنود کرد و ایستاد به نماز. نمازش تمام نشده بود دیدم که جنازه حضرت رفت بالا، از سقف شکافته شد و رفت بالا. نماز حضرت تمام شد. گفتم آقا اگر الان مأمون بیاد ما چی جواب بدیم؟ فرمود ساکت، الان برمیگردد. وقتی که حجت خدا از دنیا برود ولو در غرب عالم باشد، پیغمبر خدا در شرق عالم، خداوند در اعلی علیین جسم و روحشان را به هم میرساند و حالا برمیگردد. لذا دیدم طول نکشید که دوباره بدن مقدس امام رضا علیه السلام سر جاش هست که نه قوس داده نشده تو رخت خواب. فرمود برو در رو باز کن که مأمون داره میاد. رفتم در رو باز کردم، مأمون گریه کنان وارد شد و به سر و سینه میزند و آمد بالا سر حضرت نشست و بعد حالا دستور تجهیز میخواد بدد و تا اون برنامه هایی که میدانیم تا دفن اون بزرگوار. السلام علی قوس الدهفان، سلام بر اون کسی که فریاد رس و داد رس گرفتارها. و من سارت عرض بهی عرض خراسان، خراسان آن کسی که خراسان به وسیله او محل تابش خورشید شد. بله کدام؟ السلام علی الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم تفوم. فرمود هر کس مرا در قربت زیارت کند من به زیارت او می روم، مخصوصا در سجا و از حول آن سه موضع نجاتش می دهد. عند الصراط عند الميزان عند تطائر الكتب. چقدر روایات در فضیلت زیارت امام رضاست فرمود همانند کسی که رسول خدا رو زیارت کرده باشد، مانند کسی که حج و عمره به جا آورده باشد، تا آنجایی که 70,000 حج و 70,000 عمره مقبوله، تا 1,000,000 حج ثواب زیارت امام رضا شاید ناظر به مراتب معرفت ظاهر باشد. تا چه کسی زیارت کند امام رضا علیه السلام؟ در آن روایت پیغمبر خدا فرمود هیچ غصه‌داری او را زیارت نمی کند مگر آن که خدا غصه‌شو برطرف می کند، هیچ گناهکاری او را زیارت نمی کند مگر آن که خدا گناه او را می بخشد و می آمرزد. من سره و ایرا قبرن به رؤیتی یفرج الله امن زاره کربه فلیعتزل قبر ان الله اسکنه سلالت من رسول الله منتجبه. آقا جان دم آخر جوانت جوادت آمد سرت رو به دامن گره، اما در کربلا این قضیه به عکس شد، اونجا پدر آمد بالین پسر، اما چه پسری چه بدنی فرقش شکافته شده، بدن قطع قطع مقطعاً به سیوف اربن اربا. میگن یکی از جایی که امام حسین به حال احتضار در آمد بالین علی اکبر بود، نشست جوانشو در بر گرفت، علی الدنیا بعدک الافا، لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابوک بعیدا فریدا، بابا تو راحت شدی اما پدرت تنها در میان دریایی از دشمن، دلش تسلا نمییابد، فوضع خده علی خد، دیدن خم شد و صورت به صورت جوان، همه شهدا را می آورد به خیمه ها، اما مثل این که طاقتش اینجا تمام شده، صدا بزند جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه باسمک الاعظم یا الله. خدایا به حق امام رضا قسمت می‌دهی در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما، کسانی که به ما رحم نمی‌کنند بر ما مسلط مگردان، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون همه ما را بهره‌مند فرما. حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان، زیارت جمال صاحب الزمان را نصیب همه ما بفرما. خدایا تعجیل در ظهور و فرجش بفرما. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما صلحا مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع، از این دارالعلم مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با اهل اسمت محشور بفرما. الفاتحة.